به زبان هنر نمیشه اینا رو گفت. فقط زبان هنر میتوانه این ریزکاری های زندگی اینها رو بیان کنه.
فقط زبان هنر.
یک فرمانده ارتشی شهید احمد لو، این در آخرین لحظه حیاتش آب میارن که یه تشنه از دنیا نره، آبو نمیخوره، اشاره میکنه به اون سربازی که بخند دستش، یعنی همون حادثه صدر اسلام که هی ماها رو منبرها گفتیم و مردم شنیدن و تصور درستی ازش پیدا نکردیم، این در واقع اتفاق افتاد. یه افسر ارتشی این واقعیت رو به ما نشون داد. این چیز کمیه، چیز کوچکیه، با چه زبانی میشه این رو بیان کرد؟ رو زبان
زبانمونه.
یا شهدای گروه سرود، یه تعدادی نوجوان 12 ساله، 13 ساله، 14 ساله سرود میخونن، بعد همین گروه رو هواپیما میاد و هدف قرار میده، شلیک میکنه، همشون شهید میشه. اینا بایستی منتقل بشه. انتقالش هم عرض کردم عمدتاً، یعنی صدی شاید 90 زبان و هنر احتیاج دارن. البته نمیگیم تاریخ و کتاب و اینا ننویسن، چرا باید نوشته بشه، اما اون چیزی که این ظرفیت را دارد که بتواند همه جزئیات و ریزکاری ها و ظرافت های این شهادت و شهید و دفاع مقدس و فداکاری و اینا رو منتقل بکنه، اون عبارت از هنره.
یا لطیف، با نام تو آغاز میکنم که نام و یادت آرام بخش دل هاست. سلام میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خیابان ایران از رادیو ایران. من عباس سنجری لحظات بسیار خوبی رو در فصل گرم تابستان برای شما آرزو میکنم. دوستان، من در این گزارش میخوام پیرامون صبر و استقامت خانواده های معظم شهدای جنگ های 12 روزه و رمضان صحبت بکنم. در این فرصت میخوام با دوست خوبی که با من همراه هستن گپ و گفتی داشته باشم. ضمن این که خدمت شما سلام و وقت بخیر عرض میکنم، اگه امکان داره پیرامون تکریم خانواده های معظم شهدای جنگ 12 روزه و رمضان برامون صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بسم رب شهدای و صدیقین. خانواده معظم شهدا یه ویژگی که خداوند متعال به اینو عطا کرده، اون کسی را که از این خانواده به درجه رفیع شهادت نائل شده رو پذیرفته. یعنی چی؟ به هر حال تمام انسان ها انا لله و انا الیه راجعون رو دارن، یعنی به این دنیا می آین و از این دنیا خواهند رفت. اما یه سعادتی که این خانواده شهدای عزیز پیدا میکنن این که این مرگ، مرگ با شهادته. یعنی چی؟ یعنی خداوند این زحماتی رو که این فرد، این نفر انجام داده رو خودش خریداری کرده با شهادتی که به اون عطا میکنه. شما اگه الان از صدر اسلام خدمتتون عرض کنم که موارد رو بررسی بکنید، میبینید که تو بحث شهادت از حمزه سید الشهدا، عمار و یاسر، علی ابن ابی طالب علیه السلام، ائمه معصومین، اینا پاکترین، معصومترین نفری بوده که تو دور خودش زندگی میکرده. حمزه سید الشهدا توی اون جنگ ها چه رشادت هایی رو انجام داد، امیر المؤمنین، امام حسن با صلحی که داشت، امام حسین با شهادتی که در کربلا داشت، امام سجاد علیه السلام، ائمه معصومی رو شما دونه بدونه که حالا الان ایام تشییع پیکر مطهر امام قائدمون هست، به اصطلاح اون کتاب 255 ساله، تمام خانم این زندگی این ائمه معصومین رو به تصویر و به عرض کنم قلم ایشون آورده، میتونیم متوجه بشیم که این خانواده های معظم شهدای جنگ رمضان، جنگ 12 روزه، حتی بعد جنگ تحمیلی، تصدی یا به اصطلاح پیرو به اون زندگی شهدا و معصومینی بودن که تو این را قدم برداشتن.
با توجه به توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید، ما چه وظیفه این نسبت به خانواده های شهدای جنگ های 12 روزه و رمضان داریم؟
ببینید، حضرت زینب سلام الله علیها بعد از واقعه کربلا اون رشادت، اون آزادگی رو تونست به تصویر بکشونه، منتقل بکنه و در سوریه، در شام چگونه برخورد کرد. این نشون میده که ما باید پیرو، مبلغ و خدمتون قدردان این خانواده بودیم.
یکی از عوامل مولد این روحیه و این صبر در زینب کبرا سلام الله علیها و در دیگر اولیاء اللهی که این جور حرکت کردند صدق است. صدق، صادقانه با پیمان با خدای متعال برخورد کردن، دل را صادقانه به راه خدا سپردن. در قرآن کریم این صدق را هم برای انبیاء عظام الهی لازم میشمرد، و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی سبت مریم و اخذ نامن هم میثاقا غلیظا لیسأل الصادقین عن صدقهم. ما از تو پیمان گرفتیم ای پیامبر، از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پیمان گرفتیم، از همه پیغمبران پیمان گرفتیم، و این پیمان پیمان بسیار محکم و غلیظی است، تا اینکه نتیجه این پیمان اینه که این پیغمبران بزرگ مورد سوال قرار میگیرند از صدقی که در قبال این پیمان نشون دادند و به خرج دادند. از من و شما هم سوال میکنند درباره وعده و عهدی که ما با خدا کردیم، با خدا معاهده داریم. ما
ما در برابر شما سر تعظیم فرود میاریم، نه از سر ترحم، بلکه از سر احترام. احترام به انسانهای بزرگی که سنگین ترین امتحان الهی رو با سربلندی پشت سر گذاشتند. شما گنجینه های ارزشمند این ملت و پرچمدارای فرهنگ ایثار و مقاومتید، و نسلهای آینده از شما خواهند آموخت که برای حفظ شرف، استقلال و ارزشهای انسانی باید از عزیزترین داشته های خود هم بگذاریم.
فردای شهادت رهبر، چون معمولا بعد از افطار دیر میرسید خونه، چون محل کارش تهران پارس بود و ما شهر ری، معمولا هم دیر میرسید. بعد اون روز فردای شهادت رهبر که میشد 10 دیر اومد خونه، 12:30 شب بود. بعد اومد دید که بیداری منتظرم، گفتش ببخشید تا این موقع بیدار موندی. گفتم نه اشکال نداره. گفتم چیزی میخوای؟ گفت نه. خوابیدیم، سحر که بیدار شدیم بازم چیزی نخورد، گفت میل ندارم، یعنی کلن از بعد شهادت رهبر به هم ریخته بود. بعد از اینکه نماز خوندیم، ناخودآگاه برگشت به من و باباش گفت حلالم کنید. ما با هم دیگه نگاه کردیم، هیچی نگفتیم، رفت خوابید. فرداش که روز 12 بود، برای کاری رفتم بیرون، اومدم روز 11 اسفند برای کاری رفتم بیرون، اومدم جلوی در داشت میرفت، با موتور بود، دست منو گرفت و برای گفت مامو خدافظ، مراقب خودتون باشید. گفتم شما مراقب باش، شما که داری با موتور میری، شما بیشتر در مرز خطری. گفت حالا مراقب خودتون باشید. رفت سر کار. این آخرین دیدار من با عرفان بود. ساعت فکر میکنم حولوش 10 و 11 با پدرش صحبت کرده بود، صحبت های معمولی که هر روز انجام میدیم. ساعت 1:15 دوباره به من زنگ زد، گفت چه خبر، چی کار میکنی؟ معمولا قبل از اینکه مکالممون شروع بشه یه شوخی هایی میکرد، اونا رو هم کرده. و بعد پرسید چه خبر، گفتم خوبه، چون ما اون موقع تو ایام اسباب کشی بودیم. گفتم ایشالله 2 روز دیگه اسباب کشی میکنیم. گفت خیلی هم خوب. ساعت 2 هم زنگ زده بود به یکی از دوستانش و گفته بود که رمز گوشیمو به مامانم اینا بگو. گفته بود چرا خودت نمیگی؟ گفته بود اگه بگم شاید نگران بشن. و خب ساعت 2:20 مورد اصابت واقع شد و همه همکارانشون به شهادت رسیده بودن.
پدران شهدا مردای بی‌ادعای روزای سختند. کوههای استوار که درد رو در سینه نگه داشتند تا امید در دل مردم زنده بمونه. اونها با دستای پینه بسته فرزندانی تربیت کردند که 2 روزهای سرنوشت ساز جنگ رمضان و 12 روز حماسه و مقاومت جان خودشون رو فدای امنیت، عزت و سربلندی میهن کردند. چه بسیار پدرانی که سالها برای آینده فرزندشون رویا باختند، اما تقدیر نام فرزندشون رو در دفتر جاودانگی نه.
من فکر کنم همون دوره‌ای که با شهدای مدافع حرم ارتباط ذهنی گرفته بود، قطعا مسیر خودش رو همون موقع انتخاب کرده بود و تو همون مسیر حالا خودش برنامه‌ش رو طوری چید که تو اون مسیر بمونه و تا انتها هم بره.
میدونم که خیلی سعیش رو داشت میکرد که وارد سپاه بشه و خب این براش میسر نمیشد.
خیلی علاقه داشت،
فکر میکرد که از این طریق میتونه یه جوری به وطنش، به کشورش خدمت کنه. بعدن که بچه های پایگاهشون اومدن ما نمیدونستیم، اونا به ما گفتن، گفتن که وقتی که توی یکی از گزینش های سپاه ازش خواسته بودن که چرا دوست داری وارد سپاه بشی، گفته بود که دوست دارم شهید بشم، دوست دارم توی این راه، از این راه خدمت کنم و شهید بشم.
الگوشون هم شهدای مدافع حرم و سردار دلها که دیگه الگوی خیلی از شده، ایشون بعد از شهادت سردار یه دلنوشته‌ای براشون نوشته بود و یه چند وقتی هم تو حال خوشی نبود، یعنی اینقدر علاقه داشت به ایشون.
باورش نمیشد که مثلا سردار شهید شده و خب این مسئله واقعا ناراحتش کرده بود که دوتا هم شعر براش سروده، یکیش که اینطوری و یکی دیگه هم هست که واقعا قشنگ.
شما روایت زنده‌ای از صبر و ایمان و ایثارید. در روزی که آسمون وطن رنگ حماسه به خودش گرفت و مردان غیور این سرزمین برای دفاع از عزت، امنیت و آرمان‌های مردم به میدان رفتند، شما عزیزترین دارایی خودتون رو در طبقه اخلاص گذاشتید و نامتون رو در دفتر افتخارات این ملت جاودانه کردید.
همه مادر رو فکر میکنن بچه هاشون دکتر و مهندس بشن خوشبخت میشن، و به همین طریق هم من عرفان خیلی دوست داشت رشته انسانی بخونه یا ادبیات ادامه بده یا حقوق. تقریبا حدود 40 تا شعر از خودش سروده، یه فیلم نامه داره، اما خب به اصرار من ریاضی خوند و از همین ریاضی هم رشته کامپیوتر رو قبول شد. و چون که بچه ها کل 6 سال دبیرستان راه نمایشون توی مرسه تیسوشان درس خوندن،
هر دوشون
و خب به طب هوش بالایی داشتن و خب نمرات بالا، کارنامه های خیلی قابل قبول. بله، بسیار ورزشکار بود، تو بیشتر رشته ها مدال داره و مخصوصا خیلی زیاد توی شطرنج هر سال مدال آورده و رتبه اول گرفته.
خودش فوتسال مخصوصا و والیبال تو باشگاه تو شهر ری ثبت نام کرده بودیم. بله، والیبال هر دوتا می رفتن. بعد همزمان به موسیقی هم علاقه داشت و هم بسیج، یعنی از 14 سالگی یا 15 سالگی تو بسیج مسئول کار فرهنگی پایگاه بسیجشون رو انجام می داد. بعد تو 18 سالگی دیگه پیاده روی 40 رو شروع کرد. یه بار با هم رفتیم، آخرین بارم خانوادگی رفتیم. ما که دانشجو بود تره ولایت هم رفت مشهد، که اونجا مثلا صوت هایی که فرستاده خیلی جالبه. مثلا ما همیشه میریم مشهد، نمازمون شکسته است، هیچ وقت نماز 4 رکعتی نمیخونیم. این نماز 4 رکعتی یه جوری توصیف میکنه که آدم دلش میخواد بره 10 روز بمونه ببینه نماز 4 رکعتی چجوریه تو مشهد. توصیف میکنه میگه که یه حال و هوای دیگه ای داره، توصیف میکنه اونو به شکل قشنگی. ایشون خیلی به شهدای مدافع حرم علاقه داشت، با چند تاشون هم ارتباط گرفته بود. یکیشون مرتضی عبداللهی بود که حتی توی وصیت‌نامه‌ای که تو نوت گوشیشه خواسته که مزارش شبیه مزار مرتضی عبداللهی بشه. بعد که ما رفتیم مزار مرتضی عبداللهی تو قطعه 26 دیدیم که سنگ نداره، خاکه. بعد اتفاقا شهردار اومدن به ما سر زدن تو قطعه 42 و ازشون خواستیم که اگه بشه مزارش هم طبق وصیت نامش بشه.
پدر جان، ستایشت میکنم که شانه های شکوه مندت آبروی کوهستان های وطنه. بهار نگاهت تو چشمای هیچ بهاری نمی گنجد. پدرم، پدری که صدات میکنن پدر شهید، ستایشت میکنم. اگه امروز من شهید شدم، به این درجه رسیدم به خاطر قانونیه که تو یادم دادی. کدوم قانون؟ قانون جوانمردی؟ ستایشت میکنم که قانون جوانمردی رو رو صفحه های تاریخ این دیار حک کردی. تو بودی که به من یاد دادی چجوری جاودان بشم. رفقای عزیزم، این هم خیابان ایران امروز. از همه شما ممنونم که عاشقانه و صبورانه یار و یاور شهدا و خانواده هاشونید. زیر سایه مولا علی سرتون رو بالا بگیرید، پرغرور راه برید. خداحافظ. رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
سرای سخن، به نام خدای مهربان مهرگستر. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند شهید گرانقدر حضرت آیت الله دستغیب را در خصوص افراط و تفریط در مسئله تمایلات و خشم. ایشان در ابتدا به اعتدال و میانه روی در مسئله شهوت و تمایلات انسانی اشاره داشته و معتقدند هر یک از تمایلات انسان باید به صورت صحیح استفاده شود. شهید دستغیب در ادامه به مسئله خشم در انسان اشاره داشته و افراط در خشم و عصبانیت را سبب دور شدن آدمی از ارزش‌های انسانی می‌دانند. عزیزان ارجمند، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین. خدای تعالی به حکمت بالغش در انسان دو قوه قرار داده است که تعبیر از آن دو قوه شهوت و غضب است، که اگر این دو قوه تابع قوه سیوم که عقل است اگر بشود، سعادت آدمی حاصل می شود، هم حیات طیبه دنیویش و هم حیات ابدیه اخرویش، و به کمال انسانی می رسد اگر چنانچه این دو قوه تابع قوه سیوم که عقل است، عقلش اگر چنانچه حاکم باشد، به این که آدمی افراط یا تفریط در هر یک از این دو قوه را ترک کند و حد وسط که حکم عقل است با تأیید شرع آن جایی را که عقلش درست ادراک نکند از شرع مدد میگیرد و اون صراط مستقیم که حد وسط بین افراط یا تفریط در هر یکی از این دو قوه است آن را عمل کند، به اون کمال انسانی خواهد رسید. و اگر چنانچه رعایت عقل و شرع را نکند و راه افراد یا تفریط این دو قوه را بگیرد، خواهی نخواهی هلاک خواهد شد، به تباهی میکشد، سقوط میکند از عالم انسانیت به عالم حیوانیت منحط میشود، بلکه به تعبیر قرآن مجید بفرماید بل هم اول، از حیوانات هم پستر میگردد به واسطه این که راه افراد یا تفریط را گرفت. و در واقع تعیین افراد و تفریط باید به طور کلی، البته اینا هر کدوم تفصیل زیاد است، لیکن به طور اجمال در شهوتین کی شهوت شکم باشد، تفریطش آن است که انسانی به کلی مواد غذایی به بدنش نرساند، طیباتی که خدای تعالی آفریده از طیبات پرهیز کند، اون چرا که کمک برای بدن است. آخه بدن آدمی تحلیل می رود، بدن مایتحلل بهش باید برسد. این خوراک های پاکی که خدای تعالی آفریده آدمی باید از اینها استفاده کند، و هم استفاده سوری که تقویت بدن است، هم استفاده معنوی که ادراک جمال الهی است، چون در تمام اینها قطره ای است از جمال الهی. تمام شیرینی هایی که تو این نباتات هست، اینها قطره است از خزینه اش. و این من شیئن الا عندنا خزائنه، آدمی باید این گیاه شیرین را میل کند، این انار شیرین را میل کند و متوجه شود که انار ساز چه قدرتی دارد، چه حکمتی دارد، از این آب و خاک چی بیرون می آید. انار ترش، انار شیرین، زردالوی هست شیرین، هست تلخ، در حالتی که یسقا به ماء واحد، وقتی که وارد باغ می شود، یک باغ است، یک زمین است و یک آب، لیکن انواع مختلفه، اینا از کجا می آید؟ حمد خدا کند، شکر خدای تعالی را کند، محبت به بدعش پیدا کند. اینا استفاده های معنوی است که آدمی از حضوزات و لذائذی که خدا قرار داده است. همان کسی که شیرینی را در این میوه ها قرار داده، قوه زائقه هم در بشر قرار داده که بچشد آنگاه خدای خود را بشناسد. پس اگر کسی از این لذائذ، از این حضوز اعتنا نکند و اصلا خودش رو مثل حیوانی قرار بدهد و چه خب این محروم است هم از استفاده سوری و هم از استفاده معنوی و شؤون دیگر. اجمالا راجع به شهوت شکم، تفریط آن است که به کلی کنار باشد، افراط آن است که نعوذ بالله شکم پرستی کند و پرخوری و همیشه مرفه بودن و بدون این که متوجه باشد که غرض از این خوراک چیست. انما یاکلون کما تاکل الانعام و النار مثوا لهم، مثل حیواناتی که علف جلوشون است میخورن، ازش هیچ توجهی غیر از این که شکم رو پر کنند هیچ دیگه التفاتی نیست. افراط داشته باشد، چه در کمیتش افراط کند، زیاد بخورد از حدش، و چه در کیفیتش، به این که مثلا بنا بگذارد که انواع خوراک ها و لذائذ و همش برای حضر شکمش